ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که از همین لحظه شروع شده و به مدت یک ساعت ادامه خواهد داشت. مجله پر از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر، چون همیشه که در روز یک شنبه 15 آبان ماه سال 1390 خورشیدی 6 نوامبر سال 2011 میلادی پخش میشه. قبل از اینکه بهتون بگم در مجله شامگاهی امشب چه گزارش هایی خواهیم شنید، خیلی سریع میریم سراغ تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان با رضا جمالی. رضا.
ممنون کیوان. شب بخیر شنوندگان گرامی. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز شنبه احتمال حمله اسرائیل و شماری دیگر از کشورها علیه ایران را بیش از پیش دانست. رئیس جمهوری اسرائیل در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون اسرائیل ضمن اشاره به نگرانی برخی کشورها از فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت: سازمان‌های اطلاعاتی کشورهایی که ایران را زیر نظر دارند نگرانند و رهبران خود را تحت فشار گذاشتند که اخطار دهند ایران در آستانه دستیابی به تسلیحات اتمی است. پیش از این روزنامه هارتس گزارش داده بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و اوهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در تلاشند موافقت کابینه آن کشور را برای حمله به ایران جلب کنند. همزمان تهران گفته است که هر حمله نظامی اسرائیل را پاسخ خواهد داد. در خبری مرتبط، آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه میگوید اقدام نظامی علیه ایران میتواند به بی‌ثباتی کامل منطقه بیانجامد. آقای ژوپه در مصاحبه با یک شبکه رادیو این کشور افزود هنوز امکان وادار کردن ایران به پاسخگویی در برنامه هسته‌ایش با تشدید تحریم‌ها وجود دارد و باید برای جلوگیری از پدید آمدن وضعیتی غیر قابل جبران هر کاری را که ممکن است کرد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه چند روز پیش آنچرا که وسواس ایران برای دست یافتن به سلاح هسته‌ای نامید محکوم کرده و گفته بود که فرانسه همچنین از تشدید تحریم‌های ایران به عنوان راه فشار بر جمهوری اسلامی حمایت می‌کند. او افزوده بود که اگر تهدیدی متوجه اسرائیل شود، فرانسه ساکت نخواهد نشست. امروز نخستین روز عید قربان در کشورهای اسلامی است. همزمان صدها هزار تن از زائران حج مراسم سنگسار شیطان را در نزدیکی شهر منا در عربستان سعودی برگزار می‌کنند. روز عید قربان در ایران فردا دوشنبه اعلام شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز فرا رسیدن عید قربان را به مسلمانان جهان تبریک گفته است. برخی گزارش‌ها حاکی است که بهمن فرمانآرا کارگردان و تهیه کننده سینمای ایران ممنوع الخروج شده است. به نوشته شماری از سایت‌های اینترنتی، بهمن فرمانآرا قصد شرکت در جشنواره‌ای در خارج از ایران را داشته اما از خروج او جلوگیری شده است. آقای فرمانآرا از منتقدان وضعیت سینمای ایران بوده. روز پنجشنبه هم طنزی از او در روزنامه شرق درباره محمود خاوری، رئیس کل فراری بانک ملی ایران و پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی و همچنین فرج الله سرحشور از سینماگران مورد تایید حاکمیت انتشار یافته بود. محمد علی طرفه مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفته است که با باز شدن دریچه سد زاینده رود از روز یکشنبه آب برای 35 روز در بستر خشک این رودخانه جاری خواهد شد. او افزوده که به علت خشکسالی گسترده در منطقه هدف اصلی آنها تأمین آب شرب بوده و مطابق برنامه توزیع آب که از سال گذشته اجرا کرده اند، آب سد زاینده رود برای کشت پاییزی کشاورزان در شرق اصفهان به میزانی رها می شود که آب در بستر رودخانه ها جاری شود. چند خبر خارجی. به گفته مخالفان در سوریه، 6 تن از معترضان امروز در شهر حمص کشته شدند. همزمان تلویزیون دولتی سوریه تصاویری از شرکت رئیس جمهوری این کشور در مراسم دعای روز عید قربان را همراه برخی از روحانیون ارشد نشان می‌دهد. خبرگزاری دولتی سوریه نیز از آزادی بیش از 500 تن از بازداشت شدگان در جریان اعتراض‌های این کشور خبر داده است. بر اثر انفجار سوم در بازار چایی در بغداد دست کم 10 تن کشته شدند. به گفته مسئولان پلیس شمار زیادی نیز زخمی شدند و احتمال افزایش کشته شدگان می رود. همزمان 4 بمب دیگر در نزدیکی خانه یکی از رهبران شورای محلی بیداری عراق در شهر تاجی در 20 کیلومتری بغداد منفجر شد. کیوان.
ممنونم از رضا جمالی. آخرین خبرها رو با هم شنیدیم و ما ببینیم که اگر شما شنونده ما بمانید تا پایان مجله شامگاهی، بخت شنیدن چه گزارش هایی رو دارید. بخش دوم سخنان منتشر نشده مهدی کروبی. آقای کروبی گفته آیت الله خامنه ای با اضافه شدن عبارت مطلقه به ولایت فقیه در قانون اساسی موافق بوده. این اظهارات چه اهمیتی دارد؟
اولین بار هستش که یکی از کارگزاران عالی رتبه نظام فقهی اینگونه با صراحت به پشت پرده سیاست ایران نور انداخته.
برنامه 4 ساله افزایش تولید نفت ایران منتفی شد. این تصمیم چه تأثیری بر موقعیت ایران در اوپک می‌گذارد؟ خواهیم شنید. درخواست تعدادی از فعالان دانشجویی خارج از ایران از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا. از مردم ایران حمایت کنید. اهداف این نامه چیست؟ از زبان یکی از امضا کنندگان این نامه می‌شنویم. امروز 15 آبان ماه سومین سالگرد مرگ خاطره پروانه است، خواننده‌ای که آثار ماندگاری از او به جای مانده. یادی از خاطره پروانه و همچنین مرور خبرهای دنیای ورزش، همه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. تلویزیون رسا نزدیک به اصلاح طلبان بخش دوم از سخنان منتشر نشده مهدی کروبی از رهبران معترضان را پخش کرده است. این سخنان پیش از حصر خانگی آقای کروبی در روزهای پایانی بهمن ماه سال گذشته ضبط شدند، یعنی پس از آنکه معترضان در تهران و چند شهر دیگر ایران به دعوت مهدی کروبی و میرحسین موسوی رهبران معترضان تظاهرات کردند. مهدی کروبی در سخنانش نکته‌هایی را درباره انتخاب آیت الله علی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی در سال 1368 مطرح کرده و همچنین گفته است که او با افزوده شدن کلمه مطلقه به ولایت فقیه موافق بوده است. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس با بسیار مهم ارزیابی کردن سخنان آقای کروبی به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین گفته است:
اولین بار هستش که یکی از کارگزاران عالی رتبه نظام فقهی اینگونه با صراحت به پشت پرده سیاست ایران نور انداخته و در حالی که خودش هم در قید حیات هست و البته متاسفانه در زندان، چون جلسات خبرگان محرمانه هستش و به همین دلیل افکار عمومی از روند شکلگیری قدرت مستقر و اهداف و انگیزه های اعضای این شورا معمولا مطلع نمیشن. این صحبت های آقای کروبی به خوبی میتونه رمزگشایی بکنه از 21 سال تلاش آقای خامنه‌ای برای تحمیل الگوی شخصی خودشون از حکومت اسلامی بر نظام جمهوری اسلامی.
نظر مثبت آیت الله خامنه‌ای به اضافه شدن کلمه مطلقه به ولایت فقیه رو که در صحبت‌های آقای کروبی مطرح شد چگونه ارزیابی می‌کنین؟
اون چیزی که الگوی شخصی آقای خامنه‌ای از حکومت داری هستش شکلگیری یک قدرت نامحدود، غیر پاسخگو و اساساً غیر دموکراتیک هستش که به هیچ وجه با مؤلفه‌های جمهوریت و دموکراسی نه تنها سازگاری نداره، حتی به نظر میاد که با مفاهیم اسلامی هم به هیچ وجه قابل انطباق نیست. تأکید ایشون در همون جلسات اولیه برای بازنگری در قانون اساسی و روی مفاهیمی مثل ولایت مطلقه میتواند به خوبی نشان دهنده اهداف و انگیزه های اولیه ایشون از شکلگیری نظام فعلی و قرائت فعلی از جمهوری اسلامی باشه که بعد از 21 سال ما میبینیم که بیشتر یک حکومت سلطانی با روابط استبدادی هستش تا یک جمهوری حالا با پیشوند یا پسوند اسلامی و حتی نامنطبق با اصولی که در خود قانون اساسی فعلی وجود داره.
از جمله نکته هایی که در صحبت های آقای کروبی مطرح شد اشاره او به یک جریان خاص در شورای نگهبان و مجلس و تلاش اونها برای جا انداختن ولایت مطلقه فقیه و همینطور منتفی شدن بحث محدود شدن دوره رهبری به 10 سال بودش. این جریان که آقای کروبی به اون اشاره کرد تا چه اندازه در تغییراتی که در جمهوری اسلامی ایران روی داده نقش داشته؟
اساساً جمهوری اسلامی از روز اولی که به وجود میاد سعی میکنه با حصر دیگران و با تنگ کردن دایره دیگر اندیشان حیات خودش رو تثبیت بکنه. البته خب این دوره های مختلفی داشته و یک روند طولانی رو طی کرده، اما بعد از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی و به قدرت رسیدن آقای خامنه‌ای، این جریان حسی نه تنها تقویت میشه و تشدید میشه در ساختار جمهوری اسلامی، بلکه شروع میکنه به حذف برخی دیگر از بنیانگذاران و کسانی که در شکلگیری نظام فقهی موجود نقش درجه یک داشتند. به عنوان مثال آقای هاشمی رفسنجانی عملا از دایره قدرت در جمهوری اسلامی حذف شده، و یا کسانی مثل آقای خاتمی کنار گذاشته شدند، و یا کسانی مثل آقای کروبی و آقای موسوی که خودشون سالها در مقامات عالی جمهوری اسلامی نقش داشتند در زندان به سر میبرند. این نشان دهنده اون هستش که اون وضعیت حذفی که ابتدا فقط دیگراندیشان رو مشمول شده بود، به تدریج برای تقویت الگوی شخصی آقای خامنه‌ای از حکومتداری، دایره اون به خودی‌ها و کسانی هم که در شکل‌گیری جمهوری اسلامی فعلی نقش داشتن گسترش پیدا بکنه، و میشه گفت که همچنان این در حال افزایش هستش.
تحلیل محمد علی توفیقی را در مصاحبه‌ای با همکارم بهروز کارونی با هم شنیدیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
روزنامه جهان صنعت و همچنین روزنامه جمهوری اسلامی ضمن انتشار خبر منتفی شدن برنامه 4 ساله افزایش تولید نفت ایران گزارش دادند که برداشت عراق از میدانهای مشترک نفتیش با ایران تا 4 برابر افزایش می‌یابد، آنچه که بر موقعیت ایران در اوپک تأثیر خواهد گذاشت. عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز به روزنامه جهان صنعت گفته است بر اساس برنامه‌های وزیر نفت که هفته گذشته به کمیسیون انرژی ارائه شد، افزایش تولید 1 میلیون بشکه نفت ایران تا پایان برنامه 5 منتفی است. در این ارتباط همکارم الهی روانشاد دیدگاه نصیر شیرخانی، کارشناس در حوزه انرژی در بریتانیا را جویا شده است. توضیحات آقای شیرخانی را با هم می‌شنویم.
اصلا ایران کلن مشکل داره که حتی تولید نفتشو در سطح فعلی نگه بداره، تا چه رسد به این که اینو افزایش بده. حوزه‌های نفتی ایران بسیار عمر زیادی ازشون گذشته و اینا به سرمایه گذاری زیادی احتیاج دارن که بتونن توان تولیدشون رو بالا ببرن. فقط پول نیستش که میتونه توان تولیدی این حوزه‌های نفتی رو بالا ببره، بلکه به تکنولوژی غرب هم احتیاج هستش و به فناوری شرکت‌های بزرگ جهان. در سال‌های اخیر هم تولید نفت ایران سیر معکوس داشته و این سیر معکوس ادامه خواهد داشت، مگر اینکه ایران چاره اندیشی بکنه و بتونه که با کمک شرکت‌های خارجی تولید نفتش رو بالا ببره. ولی در شرایط حاضر می‌دونی با بودن تحریم‌های خارجی نمی‌تونه این کارو بکنه.
آقای شیرخانی، افزایش تولید نفت ایران در حالی منتفی شده که ظاهراً کشور عراق که 8 میدان نفتی مشترک با ایران داره، طی برنامه‌ریزی 6 ساله هدف تولید نزدیک به 8 تا 10 میلیون بشکه نفت در روز رو نشانه رفته که این مستقیماً به ضرر ایران به ویژه در اوپک خواهد بود. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
اگه ایران واقعا هنر کنه، فقط میتونه 3.5 میلیون بشکه در روز تولید بکنه، و اگر به شدت اقدام نکنه شرکت ملی نفت ایران، تولیدش حدود حداقل 10% افت میکنه، تا چه رسد به این که مثلا بیاد اضافه کنه. در نتیجه برنامه‌ای که قبلا داشتن که به 1 میلیون بشکه نفت به تولیدشون اضافه بکنن، این اصلا منتفی هستش، امکان نداره. ولی این درست نیستش که عراق میخواد از حوزه‌ای که با ایران مشترک هستش تولید نفتش رو بالا ببره. عراق وقتی که صدام حسین از بین رفت، تونستن که بزرگترین شرکت‌های دنیا رو به اونجا جذب کنن. الان شما می‌بینید که بزرگترین شرکت نفت دنیا اکسون موبیل آمریکایی هستش که اونجا هستش، دومین شرکت بزرگ نفت دنیا شل هستش که در عراق هستش، سومین شرکت بزرگ نفت جهان بی پی هستش که در اونجا هستش، گذشته از اون شرکت‌های نفتی چینی در عراق هستن، روسی در عراق هستن و شرکت‌های دیگری هم از آمریکا و اروپا. تولید نفت عراق الان حدود 3 میلیون بشکه هستش و تا پایان سال آینده به حداقل 3.5 میلیون بشکه نفت میرسه که در واقع میشه برابر همون نفتی که ایران تولید میکنه. سال دیگه، یعنی 2 سال دیگه، عراق 100% از ایران تولید نفتش بیشتر خواهد بود و میشه به عنوان دومین صادرکننده بزرگ اوپک. ولی عراقی‌ها گفتن که میتونن تولید نفتشون رو به 12.5 میلیون بشکه برسونن، ولی فکر نمی‌کنم این کار عملی باشه، چون که مثلا به زمان بیشتری احتیاج باشه. ولی اونطوری که من تحقیق کردم و میدونم، حداقل تولید نفت عراق در مثلا 5 6 سال آینده حدود مثلا 6 میلیون بشکه میشه که دو برابر تولید نفت ایران خواهد بود.
دیدگاه های نصیر شیرخانی، کارشناس انرژی ساکن بریتانیا، را در مصاحبه با همکارم الهی روانشاد با هم شنیدیم. تعدادی از فعالان دانشجویی خارج از ایران همزمان با 32 سال روز گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در ایران نامه‌ای نوشتند خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور و خواستار حمایت ایالات متحده از مردم ایران شدند. سلمان سیما، یکی از فعالان دانشجویی، در گفتگو با همکارم فهیمه خضر حیدری درباره این نامه و اهداف آن میگوید.
هدف ما از نگارش این نامه به یک نوع جلب حمایت بین‌المللی از مردم ایران و از جنبش دموکراسی خواهی و آزادی خواهی مردم ایران بود و نقش قدرت ها در این زمینه داره و در رأس همه اونها دولت آمریکا، و هدف از این نامه این بود که به دولت آمریکا این نکته رو برسونیم که دید دانشجوهای جدید و دید نسل جدید دانشجویی با اون 30 سال پیش 32 سال پیش تفاوت کلی داره، یا حداقل بخشی تفاوت کلی دارن از نظر دیدگاه با اون دیدی که در سال 1979 منجر به اشغال سفارت آمریکا شد.
شما آقای سیما، شما و عده دیگری از دانشجویان، فعالان دانشجویی در ایران، سال گذشته هم چنین نامه‌ای رو نوشته بودید خطاب به رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا. بر اثر اون نامه چه اومد، چه اتفاقی افتاد که شما دوباره نامه‌تون رو تکرار کردید؟
اون نامه هم بازتاب خوبی داشت. ما در اون نامه متذکر شده بودیم که علاوه بر پرونده هسته‌ای ایران، به پرونده حقوق بشر ایران هم توجه بشه. در سال گذشته چندین مقامی که در نقض حقوق بشر دست داشتن تحریم شدن، ولی متاسفانه کماکان سیاست نرمش و مماشات و وجود داره و این باعث شد که ما امسال هم این نامه رو ارسال کنیم به این امید که دولت آمریکا در سیاستهاش در مقابل دیکتاتورها یک تجدید نظری اساسی انجام بده.
آقای سیما، دقیقا در نامتون چه گفتید؟ ممکن از محورهای اصلی این نامه برای ما کمی توضیح بدید؟
یک، این که ما خواستار حمایت بین المللی و حمایت قدرت‌های خارجی و در رأس آمریکا شدیم، همونطور که گفتم. دوم این بود که مردم سوریه واقعا زیر سرکوب و کشتار رژیم جنایتکار بشار اسد هستن. متاسفانه آقای اوباما و دولت‌های غربی صدای مردم سوریه رو آن که باید و شاید نمی‌شنوند. مطلب بعدی که توی این نامه بهش اشاره شده بحث تحریم‌ها هستش. ما خواستیم که بالاخره وقتی که سیاست‌های نرمش جواب نمیده، خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر بر دولت جمهوری اسلامی ایران می‌شدیم و خواستار کمک ها و حمایت های از مردم شدیم. نمونش خواستار کمک دولت آمریکا به گردش جریان آزاد اطلاعات، رفع فیلترینگ اینترنت، رفع سانسورها. و در رأس که اگه بشه گفت لب کلام این نامه چه بوده، میتونیم بگیم که آقای اوباما سیاست مماشات با دیکتاتورها و نرمش در مقابل دیکتاتورها رو پایان بدین.
آقای سیما، چه نوع حمایتی مورد نظر شما هست؟ چون خیلی هم انتقادی این نامه رو نوشتید، چرا اینقدر انتقاد تند دارید به دولت آمریکا و واقعا چه نوع حمایتی مورد نظرتون هست که دولت آمریکا باید از ایران، از مردم ایران بکنه؟
ببینید شما، وقتی 13 آبان دو سال گذشته مردم در خیابان‌های تهران شعار می‌دادن اوباما اوباما، یا با اونا یا با ما، یعنی رسما دارن چی میگن؟ رسما دارن طلب کمک میکنن، طلب حمایت میکنن. متاسفانه در اوج این شعارها نشینده گرفته میشه و ما خواستار این شدیم که از مردم حمایت بشه. و بحث تحریم مقامات هست. شما نگاه بکنید سخنرانی که آقای احمدی نژاد انجام میده در نیویورک، با یک هیئت 100 نفره میاد، یا یعنی اینکه تحریم هایی رو که اعمال کرده بودن اتحادیه اروپا میاد و تحریم از روی آقای صالحی بر می‌داره، مگر آقای صالحی تحریم نبود؟ اینکه نمیشه که تحریمی وضع کنیم و خودمون به تحریم‌ها پایبند نباشیم. اگر مقامات تحریم شدن، اگر ناقضین حقوق بشر تحریم شدن، اگر فرماندهان سپاه تحریم شدن، به این تحریم‌ها پایبند باشن. و از دو دولت عمده حامی دیکتاتورها، یعنی چین و روسیه، هم حراسی نداشته باشن، باکی نداشته باشن. آقای اوباما هم برنده جایزه صلح نوبل هستن و این وظیفه‌شون رو دوچندان می‌کنه در حمایت از صلح، در حمایت از حقوق بشر در سراسر دنیا.
توضیحات یکی از فعالین دانشجویی سلمان سیما را میشنیدیم در مصاحبه‌ای با همکارم فهیمه خضری‌داری درباره نامه‌ای که به تازگی این فعالان دانشجویی خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا منتشر کردن و درخواست کمک کردند از آقای اوباما. فراموش نکنید که شما شنونده رادیو فردا در هر کجای دنیا که هستید میتونید زنگ بزنید به پیامگیر رادیو فردا و نظرتون رو درباره تحولاتی از این دست و باقی خبرهای ایران و جهان بر روی پیامگیر ضبط کنید تا از رادیو فردا پخش بشه. چند تا از این نظرات همکنون آماده است، با هم میشنویم و در پایان هم میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید.
آقا من یه راننده کامیون هستم، تو رو خدا صدامون رو پخش کنین. این پلیسا مسیر خوانباد خیلی آدم اذیت میکنه، برای یه کارت سلامت 100,000 تومان از ما رشوه گرفته. آقا صدامون رو پخش کنین، لاقل مسئولین صدامون رو بفهمن. خدا حافظ.
خواستم با آقای احمدی نژاد بگم این چه مملکتی درست کرده با این گرانی، با این بدبختی، مردم بعد چیکار کنن؟
میخواستم بگم این ادعای دولت آمریکا در مورد ترور سفیر عربستان در آمریکا به دست دولت، به دست خامنه ای، کاملا درسته. خامنه ای از این کارا میکنه. میخواستم بگم شما جلوشو بگیرید یه جوری. خداحافظ شما.
سلام علیکم و رحمت الله. این رادیو فردا یه رادیو یه طرفه است، فقط نمیدونم این صدا کیا میذاریم، بچه ها خودشون رو میذاره، اینا که هم خط خودشون هن، هم کیش خودشون هن. صدا ما 200 دفعه ما زنگ زدیم، یک دفعه این صدا ما رو پخش نکردن. ما همیشه هم داریم رادیو رو گوش میدیم، اما یه دفعه صدا ما رو پخش نکردن. خب یه دفعه صدا ما رو پخش کنیم، ما بشنویم که رادیو از راست میگه، اینقدر میگه صدا ما رو پخش میکنیم، صدا ما هم پخش میکنیم. متشکرم، خداحافظ.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست 201-202-82-87-220.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. امروز یک شنبه 15 آبان ماه برابر است با سومین سال مرگ خاطره پروانه، خواننده پیشکسوتی که پس از 8 ماه در بستر بیماری 3 سال گذشته در سن 79 سالگی از دنیا رفت. خاطره پروانه با موسیقیدانانی مانند ابوالحسن صبا، حسین دهلوی و فرامرز پایور همکاری داشته و آثار ماندنی و تاثیرگذاری از خود بر جای گذاشت. یادی از خاطره پروانه که صدایش به خاطره ها پیوست در گزارش همکار ما شهرام میریم.
خاطره پروانه در سال 1308 خورشیدی در یکی از کوچه پس کوچه های خیابان شاپور تهران در یک خانواده اهل موسیقی به دنیا آمد. نام اصلیش اقدس و نام خانوادگیش خاوری بود. پدر به خیاطی اشتغال داشت و مادر پروانه از خواننده های سرشناس اواخر دوره قاجاریه بود. اقدس خاوری زمانی که تنها 4 سال داشت، مادرش پروانه را از دست داد و بعدها که وارد دنیای موسیقی شد، نام هنری خاطره پروانه را برگزید. 28 سال داشت که برای خواندن یک مثنوی گزارش به اداره هنرهای زیبای آن زمان افتاد و در آنجا با استاد ابوالحسن صبا آشنا شد. این آشنایی گرایش خاطره پروانه را به موسیقی آوازی پررنگ کرد و سپس نزد دیگر استادان از جمله عبدالله دوامی به فراگیری ردیف موسیقی سنتی پرداخت و با دستی پر همکاری خود را با حسین دهلوی و فرامرز پایور دو آهنگساز پیشکسوت آغاز و دنبال کرد. مریم آخوندی خواننده ساکن آلمان درباره خاطره پروانه چنین تصویری به دست می‌دهد.
هنر خاطره پروانه رو من که نسل بعد از او هستم در این میبینم که مسلماً صدای خیلی زنانه قوی و یک حزنی در صدا هست. چیز دیگه که توجه من جلب میکنه نوع تحریرهای ایشونه. خاطره پروانه با اساتید زیادی هم کار کردم ولی مجموعه ای که این گروه توش کار میکردن در اون زمان که بهش موقع میگفتن اداره فرهنگ و هنر، نگاهی که اون وقت به این نوع موسیقی بود من بهش میگم نگاه مجلس سی محفلی به موسیقی، نه اینکه منفی، بلکه اصولا این نگاه بود. و چقدر خوبه که خاطره پروانه موفق شد که خودش رو در واقع به عرصه بنشونه.
کجایی عشق من وقتی بخاره کناری هر گلی مجباره دلم بیخاره غم شادی نداره
خاطره پروانه تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران یکی از خوانندگان سرشناس وزارت فرهنگ و هنر و رادیو تلویزیون آن زمان بود. پس از انقلاب اما به خاطر ممنوع شدن صدای خوانندگان زن، خاطره پروانه هم مانند بسیاری از خوانندگان هم جنس خود به انزوای ناخواسته رانده شد و سرانجام در 15 آبان ماه سال 87 خورشیدی از این دنیا رفت.
علت عاشق ذلت ها جداست عاشقان را مذهب و علت خداست.
شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، بعد از شنیدن این گزارش شنیدنی شهرام میریان سری میزنیم به دنیای ورزش که این روزها دست کم در فوتبال ایران بسیار پرخبر هست و حاشیه ساز به خاطر بازی پرسپولیس استقلالی که فرداست و همچنین تیم ملی که به زودی بازی داره با بحرین. به هر حال دنیای ورزش و خبرهای زیادش رو از فریبرز غریب میشنویم.
تیم‌های سرخابی پایتخت ایران پرسپولیس و استقلال قرار است روز دوشنبه در یک شبه داربی در چارچوب مسابقات جام ولایت به مصاف هم بروند. جام ولایت با حضور این دو تیم و همچنین تیم ناسیونال پاراگوئه از روز پنجشنبه گذشته در تهران آغاز شد. در اولین روز پرسپولیس با یک گل ناسیونال را شکست داد، اما آبی پوشان دیروز با همین نتیجه برابر نماینده پاراگوئه مغلوب شدند. این رقابت‌ها به دلیل اینکه هیچ کدام از تیم‌های داخلی و تیم میهمان بازیکنان ملی پوش خود را در اختیار ندارند با عدم استقبال تماشاگران مواجه شده. پرویز مظلومی سرمربی استقلال دیشب بعد از پایان بازی تیمش با تیم ناسیونال پاراگوئه از مسئولان برگزاری به دلیل عدم امکانات کافی انتقاد کرد.
در جای خودش نبوده، حتی برگ تعویض هم اونجا نداشتن دیدو. همینجوری مثلا بازیایی دارن برگزار میکنن.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ضمن منتفی دانستن حضور احمدرضا عابدزاده در این تیم از استخدام یک مربی آلمانی برای هدایت دروازه‌بانان این تیم خبر داد. پیش از این حمید استیلی سرمربی پرسپولیس در گفتگو با شبکه خبر سیما از اضافه شدن احمدرضا عابدزاده به کادر فنی این تیم صحبت کرده بود.
در رابطه با آقای عابدزاده، خب این شرایط این گلر رو ما بررسی کردیم تو کمیته فنی و دیدیم تو این 12 هفته به اضافه جام حذفی شرایط گلر ما شرایط مناسبی نبود.
سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد تمرینات این تیم به دلیل مشکلات مالی تعطیل شد. منصور ابراهیم‌زاده همچنین گفته که امیدوارم مسئولان فکر اساسی برای وضعیت باشگاه ذوب‌آهن بیاندیشند. روز گذشته هم مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن ضمن اشاره به بدهی 10 میلیارد تومانی این باشگاه از احتمال انحلال رشته‌های غیر فوتبالی ذوب‌آهن خبر داده بود. در مرحله نیمه نهایی تورنمنت تنیس بازل سوئیس دیروز یک شگفتی رقم خورد که طی آن نوواک جوکوویچ صربستانی مرد اول تنیس جهان با حساب 1-2 برابر نیشیکوری ژاپنی نفر 31 جهان مغلوب شد. این تنیس باز شگفتی ساز ژاپنی در فینال باید به مساف روژر فدرر سوئیسی سید شماره 4 برود. و سر الکس فرگوسن سرمربی منچستر یونایتد امروز 25مین سالگرد حضور خود را در این تیم جشن می‌گیرد. این سرمربی 69 ساله روز 6 نوامبر سال 1986 رهبری شیاطین سرخ را بر عهده گرفت و در مدت ربع قرن فعالیت خود 27 جام قهرمانی جور و جور را به ویترین افتخارات منچستر یونایتد اضافه کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همین حالا به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا از همین لحظه شروع شده و تا ساعت 8 شب هم ادامه خواهد داشت. در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میتونید شنونده برنامه صدای دیگر باشید، برنامه هفتگی که هر هفته توسط همکارم رویا کریمی مجد تهیه میشه. اما قبل از شنیدن این برنامه یه بار دیگه میریم سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با رضا جمالی که اکنون در استودیوی خبر رادیو فردا به من پیوسته. رضا.
ممنون کیوان. سلام شنوندگان گرامی. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز شنبه احتمال حمله اسرائیل و شماری دیگر از کشورها علیه ایران را بیش از پیش دانست. رئیس جمهوری اسرائیل در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون اسرائیل ضمن اشاره به نگرانی برخی کشورها از فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت: سازمان‌های اطلاعاتی کشورهایی که ایران را زیر نظر دارند نگرانند و رهبران خود را تحت فشار گذاشتند که اخطار دهند ایران در آستانه دستیابی به تسلیحات اتمی است. پیش از این روزنامه هارتس گزارش داده بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در تلاشند موافقت کابینه آن کشور را برای حمله به ایران جلب کنند. در خبری دیگر و آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه میگوید اقدام نظامی علیه ایران میتواند به بی‌ثباتی کامل منطقه بیانجامد. آقای ژوپه در مصاحبه با یک شبکه رادیویی این کشور افسود هنوز امکان وادار کردن ایران به پاسخگویی در برنامه هسته‌ایش با تشدید تحریم‌ها وجود دارد و باید برای جلوگیری از پدید آمدن وضعیتی غیر قابل جبران هر کاری را که ممکن است کرد. به گفته مخالفان در سوریه 6 تن از معترضان امروز در شهر هومس کشته شدند. همزمان تلویزیون دولتی سوریه تصاویری از شرکت رئیس جمهوری این کشور در مراسم دعای روز عید قربان را همراه برخی از روحانیون ارشد نشان داد. خبرگزاری دولتی سوریه نیز از آزادی بیش از 500 تن از بازداشت شدگان در جریان اعتراض‌های این کشور خبر داده است. اتحادیه عرب روز شنبه درباره ادامه خونریزی و شکست توافق اخیر دولت سوریه با این اتحادیه برای آغاز گفتگو با مخالفان و آزادی همه زندانیان سیاسی هشدار داده بود. بر اثر انفجار 3 بمب در بازارچه‌ای در بغداد دست کم 10 تن کشته شدند. به گفته مسئولان پلیس شمار زیادی زخمی شدند و احتمال افزایش کشته شدگان نیز می‌رود. همزمان 4 بمب در نزدیکی خانه یکی از رهبران شورای محلی بیداری عراق در شهر تاجی در 20 کیلومتری بغداد منفجر شد که 4 نفر از جمله همسر و برادر وی کشته شدند. احزاب سیاسی یونان تاکنون موفق به تشکیل دولت ائتلافی اضطراری نشدند. این در حالی است که یونان برای باقی ماندن در حوزه پولی یورو و دریافت 130 میلیارد یورو وام دیگر از اتحادیه اروپا به تشکیل دولت وحدت ملی با شرکت احزاب آن کشور نیازمند است. جورج پاپاندرو نخست وزیر یونان نیز اعلام کرده است که برای تسهیل در دستیابی به کابینه ائتلافی حاضر است از سمت خود کناره‌گیری کند، ولی احزاب مخالف خواستار برگزاری انتخابات زودرس هستند. گزارش ها هاکیست که شمار کشته شدگان حمله گروه اسلامگرای بوکو هرام در شمال نیجریه به پیش از 100 تن رسیده است. این گروه روز جمعه با بمب و سلاح‌های اتوماتیک به چند کلیسا، بانک و مرکز پلیس در منطقه مسیحی نشین در شمال شرق نیجریه حمله کردند. گروه بوکو هرام خواستار برقراری حکومت اسلامی و حاکمیت قوانین شریعت در سراسر نیجریه است. رای دهندگان در نیکاراگوئه برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور به پای صندوق‌های رای رفتند. دانیل اورتگا رئیس جمهوری فعلی و رهبر جنبش ملی ساندینیست‌ها برای دوره سوم خود را نامزد این سمت کرده است. دیوان عالی نیکاراگوئه قانون اساسی این کشور را در سال 2009 اصلاح کرد که اجازه کاندید شدن نامزدها برای دوره‌های متوالی ریاست جمهوری را می‌دهد. نظرسنجی‌ها حاکی است که دانیل اورتگا با حدود 48% برنده این انتخابات خواهد شد. مخالفان نامزد شدن دوباره آقای اورتگا را محکوم و دولت را به تخلف در روند انتخابات متهم کردند. کیوان
ممنونم از رضا. آخرین خبرها رو شنیدیم. همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه صدای دیگر، صدای زنان، چون هر یک شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا در نیمه دومش البته رویا کریمی مجد برای من از مسائلی خواهد گفت که مرتبط است با زنان در ایران و جهان. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. با همین برنامه رو میشنویم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود تا در ابتدا نگاهی داشته باشیم به بررسی عمل کرده هفتمین نماینده مجلس فتح شریعتی. سپس به تهران می رویم، جایی که شیوه جدیدی از تذکر حجاب اسلامی گویا رواج پیدا کرده است. با ما بمانید. در بررسی عملکرد هفتمین نماینده زن مجلس شورای اسلامی این هفته، نوبت به بررسی عملکرد خانم عفت شریعتی کوه بنانی است، نماینده مردم مشهد و کلات در دو دوره هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی. خانم عفت شریعتی متولد سال 1331 در شهر کرمان است که مدرک کارشناسی ارشد خود را در دو رشته مدیریت آموزشی و عرفان اسلامی کسب کرده است. وی همچنین مانند اکثر زنان نماینده مجلس دوره‌های حوزوی را هم پشت سر گذاشته و سابقه تدریس برای طلاب خارجی حوزه علمیه مکتب نرجس را نیز در سابقه آموزشی خود دارد. با اینکه خانم شریعتی در طول مدت نمایندگی خود در دوره هشتم از میان 22 لایحه و طرحی که امضا کرده تنها یک مورد آن به مسائل زنان اختصاص داشته، با این همه معتقد است که رأی دادن زنان به کاندیداهای زن مجلس نقش مهمی در مطالبات قانونی آنها خواهد داشت، زیرا به گفته او درد صاحب درد صاحب درد می‌داند که چیست. خانم عفت شریعتی نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی اما معتقد است که یک نماینده مجلس پیش از هر چیز باید از ولایت مطلقه فقیه تبعیت کامل داشته باشد و به مبانی معنوی و معرفتی اسلام نیز پایبند باشد. خانم شریعتی با اینکه در مورد لایحه حمایت از خانواده که در مجلس هشتم مطرح شد کاملا سکوت کرد و هیچگاه له یا علیه آن موضع نگرفت، اما پیش از آن در مورد صدور گواهینامه‌های ازدواج توسط سازمان ملی جوانان گفته بود که این پذیرفته نیست که در سرفصل‌های این گواهینامه مردان به ازدواج با دخترانی که از آنها فرمان برداری کنند تشویق شدند. وی همچنین جریمه نقدی بعد حجابان را بی اثر دانسته و گفته است که باید شیوه‌های جدی‌تری در پیش گرفته شوند. خانم عفت شریعتی در یادداشتی که به مناسبت معرفی وزیر زن از سوی دولت دهم نوشت، صراحتاً اعلام کرد که حتی اگر رئیس جمهور تمایل داشته باشد که وزرای زن به دولت راه یابند، فضای حاکم در مجلس مخالف این امر است. وی در یادداشت خود نوشته است: ما شاهدیم در تمامی عرصه‌ها و با تمامی توانایی‌هایی که زنان مملکت ما دارند، همیشه با آنها و فعالیت‌هایشان جنسیتی برخورد شده. نمونه‌اش هم همین مجلس خودمان. در مجلس شورای اسلامی ما شاهد این قضیه هستیم که نمایندگان مرد خیلی کم حاضرند زنان عضو هیئت رئیسه مجلس باشند و انگار خیلی‌هایشان اصلاً با حضور زنان در مجلس هم مخالفند. خانم عفت شریعتی نماینده مردم مشهد و کلات در دو دوره مجلس هفتم و هشتم در این حال معتقد است که حضور وزیر زن در دولت میتواند راه را برای اینکه زنان کاندیدای ریاست جمهوری شوند باز کند.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
قرآن قدرت عمل و فعالیت‌های زنان نماینده مجلس را این هفته با رجب علی مزروعی نماینده مردم اصفهان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی در میان گذاشته ایم. آقای مزروعی در حال حاضر ساکن بلژیک است. آقای مزروعی، اگر موافق باشید از قبل از ورود به مجلس من سوالم رو آغاز بکنم. به نظر شما چرا هیچ وقت در دوره‌های هشتگانه مجلس شورای اسلامی تعداد زنان نماینده مجلس از سقف 12 تا 14 نفر بالاتر نرفته؟
والا دو دلیل میشه برای این کار عرض شمرد. یکی این که خب تعداد نامزدهای زن برای نمایندگی مجلس به نسبت نامزدهای مرد در حوزه‌های انتخابی خیلی کم هست. اما نکته دوم من فکر می‌کنم این است که اگه حتی تعداد نامزدهای زن به اندازه تعداد نامزدهای مرد هم بشود، باز این انتخاب نهایی جامعه هست که تعیین می‌کنه چه تعداد زن یا مرد به مجلس برن. و با برداشت که من از فرهنگ کنونی جامعه‌مون داریم، هنوز فکر می‌کنم که انتخاب ارجح مردم معمولاً به سوی مردها هست و به همین دلیل ما شاهدیم که به رغم همه تغییر تحولاتی که در این سالهای بعد از انقلاب افتاده، تعداد نمایندگان زن در واقع خیلی زیاد نشده. حالا قبض و بست هم داشته، طبعاً هرچی فضای انتخابات بسته تر باشد این تعداد میتونه کاهشم پیدا کنه.
آقای مزروعی، اما برخی معتقدن که یکی از دلایل کم بودن تعداد زنان در مجلس نه نگاه جامعه به جنسیت اونها و زن و مرد بودن اونهاست، بلکه زنانی که تا به حال نماینده مجلس بودن نتونستن عملکرد قابل دفاعی از خودشون به نمایش بگذارن، طوری که مردم ترغیب بشن به این که بار دیگر به اونها رأی بدن و یا اینکه تعداد بیشتری از زنان رو راهی مجلس بکنن.
والا به این سوال نمیشه پاسخ داد، چون نمیدونم معیار سنجشی که اونها برای این داوری دارن چی هست. یعنی مگر قرار بود است که مثلا خانوما چی کار بکنن که نکردن؟ به نظر من این داوری مبتنی بر هیچ دلیل قانع کننده ای نیست و از نگاه من فکر میکنم که زنهایی که در مجلس بودن مثل خیلی از مردایی که در مجلس بودن به همون اندازه فعال یا نافعال بودن و این دلیل نمیتونه دلیل درستی باشه.
ما در طی هفته‌های گذشته بررسی کردیم عملکرد زنانی رو که در دوره هشتم نماینده مجلس شورای اسلامی بودن، هرچند که شما دوره نمایندگیتون رو دوره ششم برمیگرده، ولی فکر نمی‌کنم که فضای عمومی حاکم بر مجلس جز نگاه سیاسی اون تغییر عمده‌ای کرده باشه. این نمایندگان که برخی از اونها در دوره هفتم هم نماینده بودن، تعدادشون معتقدن که فضای حاکم بر مجلس اجازه حضور و فعالیت خانم ها رو نمیده. از جمله مثلا خانم عفت شریعتی که ما امروز داریم عملکرد ایشون رو بررسی میکنیم، معتقد هستن که حتی اگر دولت آقای احمدی نژاد میخواست که تعداد بیشتری وزیر زن در دولت داشته باشه، نمایندگان مجلس این اجازه رو نمیدادن که زنان به دولت راه پیدا بکنن و در قامت وزیر ظاهر بشن.
والا من خیلی موافقت با این برداشت ندارم. حالا من تجربه مجلس ششم رو میتونم بگم که اصلا این گونه نبود و فکر نمی کنم که از این در واقع منظر اصلا بشه که به موضوع نگاه کرد. من فکر کنم در مجلس حداقل فضایی که هست یه فضای اقناعی است و طبیعی است که در همه زمینه ها از جمله تعیین وزیر مجلس بایستی اکثریتش اقناع بشن که این وزیر در واقع میتونه کارآمد باشه، همونطور که بالاخره در این دولت الان وزیر بهداشت درمان یک خانوم هست و نسبت به بقیه وزرا کارش به نظر من بهتر هست، چون تخصص این کار داره، سابقه این کار داره. و من فکر میکنم نگاه اگر متوجه ویژگی هایی که یک وزیر باید داشته باشد، خیلی این که زن باشد یا مرد تعیین کننده نخواهد.
و فکر میکنم که در واقع مقایسه عمل کرده دو مجلس ششم با مجلس بعد از اون مجلس هفتم و هشتم این رو بیشتر برای ما مشخص میکنه که در واقع این تعداد زنان حاضر در مجلس نیستن که میتونن له یا علیه زنان قوانین رو تصویب بکنن و از اونها حمایت بکنن یا باعث تضییع حقوقشون بشن. نگاه کلی حاکم بر مجلس و نگاه نمایندگان مرد مجلس شاید حتی یه جورایی مؤثرتر از عمل کرد و نوع رفتار و نوع طرحایی باشه که زنان نماینده مجلس سعی میکنن اون رو مطرح بکنن.
ببینید، چون در مجلس مبناش بر بحثه اقناعی است و در واقع پس از بحثام رأی گیری مؤثر است و طبیعی است رأی اکثریت تعیین کننده است و به هر حال در مجلس که ما داشتیم رأی اکثریت با حضور مردها تعمیم میشه، طبیعی است که نقش اونا تعیین کننده است در این زمینه ها.
و یه جمله رو خانم حقیقت جو دو هفته پیش برای ما گفتن و اون این که در بعضی از موارد زمانی که میخواستن طرحی رو در حمایت از مسائل زنان مطرح بکنن، نماینده هایی از جمله آقای انصاری راد بهشون پیشنهاد میدادن که به عنوان نماینده مدافع این طرح یک آقا بره صحبت بکنه و میگفتن که حرف آقایون رو بیشتر مردها میخرن تا حرف خانم ها رو. شما هم با این نگاه موافق هستین؟
والله من با این نگاه موافق نیستم. یعنی فکر نمیکنم که حرف حسابی رو اگر مرد یا زن بزنه دیگران برداشت دیگری بکنه. ولی ببینید این که در مجلس در واقع بخوان یه طرحی رو پیش ببرن، این طبیعی است که بستگی به افرادی که در اون زمینه نظر میدن داره و تو مجلسششون که حالا این اشاره کردن، به هر حال این برمیگرده به نوع نگرش و نگاهی که نمایندگان مجلس ششم ممکنه که به بعض افراد داشتن.
و این نگاه هیچ ربطی به جنسیت اونها نداشت؟
نه فکر نمیکنم.
پیشبینیتون در مورد مجلس نهم چی هست آقای مزرعی؟ با اتفاقی که در طی سالهای اخیر افتاده، یعنی ما هر دوره نسبت به دوره قبل تعداد زنان کمتری در مجلس داشتیم، فکر میکنید با مجموعه فضای حاکم بر جمهوری اسلامی آیا امسال زنان شانس حضور بیشتر و پررنگتر در مجلس رو خواهند داشت؟
البته با اطلاعاتی که من دارم تعداد زنان کمتر که نشده که در مجالس، زیادتر شده و فکر کنم تو مجلس ششم بیشترین بود، 14 نفر نماینده قانون بود.
تا مجلس هشتم تعدادشون به 8 نفر کاهش پیدا کرده.
این وقت برمیگرده به فضای بسته. به هر حال من فکر می‌کنم راجع به انتخابات آتی که الان نمیشه نظر داد، ما نمیدونیم که در چه فضایی انتخابات برگزار میشه. اگه فضای بسته‌ای باشه و مثل انتخابات مجلس هفتم و هشتم باشه، طبیعی است که با توجه به نگاهی که اقتدارگرایان دارند و در واقع محافظه‌کاران، خیلی نمیشه انتظار داشت که تعدادی نمایندگان زن نسبت به گذشته تغییر کنه. ولی اگر فضا باز بشه به نظر من و یه انتخابات آزاد و رقابتی ما داشته باشیم، با توجه به تحولاتی که در این سال اتفاق افتاده، من فکر میکنم اگر نامزدهای زن هم به نحو مناسبی حضور پیدا کنن در انتخابات، میشه انتظار داشت که تعداد نمایندگان زن از مجلس ششم هم بیشتر بشود. الان به هر حال فضای حضور زنان در عرصه اجتماع سیاست بسیار بازتر از گذشته شده و ویژگی هایی هم که این زنان دارن به لحاظ تخصصی و حضور فعال سیاسی اجتماعی میتونه فرصتی رو برای حضور اونها در انتخابات و مجلس فراهم کنه، به شرطی که زمینه ها و بسترهای انتخابات فراهم باشه.
زنان شاغل، زنان مدیر، زنان نماینده، زنان در 8 دور مجلس شورای اسلامی چه عمل کردی داشتند؟
رسیدگی به مسائل زنان وظیفه تمامی نمایندگان مرد و زن هست.
وقتی که یه زنی به عنوان نماینده مجلس انتخاب میشه، همه انتظار دارن که در مورد مسائل جنسیتی و زنان هم اظهار نظر بکنه.
یک زن در مجلس به عنوان مخالف صادق محصولی وقت گرفت، ولی وقتی در جایگاه قرار گرفت در دفاع از صادق محصولی ایشون سنگ تموم گذاشت.
بررسی کارنامه نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی در برنامه‌های صدای دیگر. هر هفته یک نماینده، یک شنبه ها ساعت 7:30 شب به وقت ایران.
سال هاست که زنان ایرانی با تنگتر شدن حلقه محدودیت پوشش در خیابانهای ایران روبرو هستند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هر فصل سال تغییر نوع پوشش را بهانه‌ای می‌کند تا مانوری را برای کنترل پوشش زنان ترتیب دهد و خبرهای رسیده از تهران حکایت از آن دارد که علاوه بر انواع ون و پاترول و نیروهای مجهز متمرکز در میادین و خیابانهای اصلی شهر، حالا نیروهای گشت ویژه در خیابانها نیز پرسه می‌زنند تا هیچ به گفته آنها حجابی از دید آنها پنهان نماند. الهام، دختر 23 ساله ساکن تهران، از آخرین تجربهش در کنترل توسط نیروی انتظامی برای ما میگوید.
من دقیقاً تو میدون ونک، ضلع غربی میدون ونک، من داشتم از توی یکی از خیابونای اون طرف، اسمش هم یادم نیست الان، داشتم میومدم پایین، بعد رسیدم به نیروی انتظامی. اصلا کلا تو فکر بودم و این اصلا حواسم نبود که نیروی انتظامی اونجا وایساده، ولی خب محتاط‌تر رد می‌شدم. بعد داشتم رد می‌شدم، دیدم که یکی از این خانم چادریا صدام کرد و گفتش که بیا برو سمت ماشین. گفتم که من نمیرم تو ماشین. خانمی که اونجا بود گفتش که بیا باشه، بیا این ور ببینم اصلا که به تو گفته بیا تو ماشین و فلان. خلاص من رفتم پیشش. از اون اصرار که بیا نزدیک، من دور وایساده بودم و اینا. خلاص رفتم نزدیک.
خانم الهام، شما چه پوششی داشتید که ماموران نیروی انتظامی اینطور با شما رفتار کردن؟ میشه یکم جزئیاتش رو هم دقیق تر برای ما بگید؟
من روسریم تقریبا عقب بود، چتریام تا رو پیشونیم اومده بود، آستینام هم بالا بود، مانتوم هم بالای زانوم بود. نه، پوششی بود که نیروی انتظامی به خیلی چیزا میتونست گیر بده تو پوشش من. ولی در هر صورت صدام کرد و ازم خواست که سوار شم. من گفتم سوار نمیشم. گفت برو تو، باید میخوام حرف بزنم که بیرون نمیتونم بهت بگم. گفتم که اب ندارم. نزدیک شدم بهش، گفتم که اب ندارم، میشنوم الان به جز من شما کسی نمیشنوه دیگه، تو این فاصله بگین بهم. بعد گفتش که شما این لباسو پوشید، چرا صوتیه نبستی زیرش؟ بعد من گفتم که خب یعنی چی، چرا بستم صوتیه؟ بعد گفتش که نه بسه برو تو سواشو. گفتم نه تو نمیرم. بعد یقمو همونجا زدم کنار رو بند سوتینه هم بهش نشون گفتم اینها. گفت ای به به وسط خیابون. گفتم حالی که فر خودت داری میبینی پشت سرت که ماشینه. بعد گفتش که خیلی خب برو. بعد داشتم میرفتم، خودم متوجه شدم که خیلی آستینام و موهام و اینا خیلی بیرونه. گفتم که آستینام اومدم بدم پایین. گفت اما آستینام هم بده پایین راستی ببینم. خودش داشت افتاد که راستی مثل این که آستیناش هم طرف بالاست.
شما از اون خانم نپرسیدید که اینکه شما در زیر لباس رسمیتون سینه بند برتن دارید یا نه، چه ربطی میتونه داشته باشه به مسئله حجاب شما؟
من راستش اون لحظه قد شکه شدم. بعدش که داشتم تو خبرها میرفتم عصبانی بودم و همتون داشتم فکر میکردم، باورم نمیشد که چی به هم گفته بود. هی فکر میکردم که اینو میتونستم بگم، اونو میتونستم بگم، خیلی حرف بعدم به ذهنم رسید. ولی اون لحظه فقط شکه بودم از گیری که بهم داده بودن که داشت بهم گفتش که چرا صوتی نمیشه، باورم نمیشه. فقط به ذهنم رسید که بند صوتی هم بهش نشون بدم.
خانم الهام، برای دوستان شما یا اطرافیانتون همچنین اتفاقی افتاده یا این فقط یک استثنایی بوده که در مورد شما رخ داده؟
من نشنیدم تا حالا به کسی همچین حرفی زده باشم. من راجع به خودم هم تصورم، حالا بعدن که فکر کردم به این موضوع، حد زمینه. چون که من پافشاری کردم تو این که سوار نمیشم، ممکنه خواسته یه چیزی به من بگه که من مجبور بشم برای اثبات حقانیتم سوار بشم، که مثلا اون تو یقمو باز کنم که بهش نشون بدم که در ذهن من لباسی رو پوشیدم. بازم سوار نشدم در ذهن.
و فکر میکنید اگر سوار میشدید چه اتفاقی براتون میافتاد؟
من مطمئن بودم که اگه سوار میشدم پیاده نمیشدم، چون قبلا این اتفاق مشابه سر جوراب نپوشیدن برای من افتاده بود که به من گفتن سوار شو برو اون تو جورابتو پات کن، که من گفتم همینجا پام میکنم. گفتن نه برو تو بشین رو صندلی راحت، جورابتو پات کن بیا بیرون. بعد من سوار شدم، جورابم پام کردم، ولی پشت سر من یه عده دیگه یه سوار کردن، درو بستن و ما رو بردن وزرا. و از اون تجربه من مطمئن بودم که به هر قیمتی نمیخوام سوار بشن.
خانم الهام، تجربه قبلی شما که به خاطر نپوشیدن جوراب به وزرا رفتید، از اون برای ما بگید. آیا اتهامی هم که در اونجا برای شما ثبت شد بر پا نداشتن جوراب بود؟
نه، اون دفعه نه، درام نوشتن پوشیدن کت دامن. من آخه اون دفعه یه دامن بلند تا مچ پام بود با مانتو معمولی، زیر اون جوراب نپوشه بودم، ولی جوراب همراهم بود. بهم گفتن که بیا اینجا و جوراب پات نیست و اینا. گفتن یه جوراب بلند همراهم، همین الان میپوشم، که گفتن سوارشو تو ماشین پات کن. ولی وقتی رفتم وزر رو توی فرم نوشته بودم پوشیدن کت دامن در خیابان، جوراب ننوشته بودن.
و چه مجازاتی برای شما به این اتهام در نظر گرفته شد؟
من هیچ، همون روز اومدم بیرون از وزرا، برای اینکه من خب جورابم پام کرده بودم و در نهایت دامنم خیلی بلند بود. و مثلا اونجا توی وزرا روال اون روز این بود که ما اول همه کسایی که از مینیبوس پرشم رفتیم توی اتاقی یکی یه برگه تعهدنامه تایپ شده به همون دادن، اسم و مشخصاتمون رو نوشتیم و مثلا یه دوتا تیک داشت که به چه دلیل ما رو گرفتن و اینا، امضا کردیم. بعد اون تعهدنامه ها رو جمع کردن رفتیم توی اتاق مشاوره که یه دوتا خانومی نشسته بودن پشت میز و میگفتن که مثلا خب حالا تو مانتو بکن، تو مانتو بپوش، زنگ بزن برات مانتو بیارن، تو زنگ بزن بگو جوراب بیارن، اینطوری بود. که من که رفتم تو، خانمه گفتش که تو برای چی اینجایی؟ گفتم نمیدونم، شما بگین دیگه، مشاور شما این، به من بگین چیکار کنم. بعد گفتش که حالا تو بشین فعلا کنار من ببینم چیکار میکنم. دیگه من نشستم، 4-5 نفر دیگه رفتن و بعدم به خانم گفتم اگه واقعا فکر میکنی من موردی ندارم بهم بگین برم. بعد یه حاج آقای اونجا بود که دقیقاً نمیدونم نقش حاج آقای چی بود، بعد گفتن که حالا برو با حاج آقا فلانی صحبت کن. بعد من همینطوری گیمه به تو برو با این صحبت کن، برو با اون صحبت کن. من میرفتم میگفتم شما من نگاه کنی اگه مشکل ندارم به حاج آقا، هم کارشیم بود که ما رو نگاه کنه ببینه اگه مشکل نداریم بریم دیگه. خلاصه آقای حاج آقا ما رو نگاه کرد گفتش که مشکل ندارین و من رفتم همون روز. ولی خب یه تعهدنامه ای امضا کردم که توش نوشته بودن به دلیل کت دامن پوشیدن اومده اینجا مثلا.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
از نسرین افضلی، کارشناس ارشد مطالعات زنان ساکن کانادا میپرسم: خانم افضلی، برای ما میگید که به نظر شما چه دلیلی وجود داره که روز به روز دایره تنگ کنترل و نظارت بر نوع پوشش زنان داره تنگتر میشه، طوری که دیگه حتی داره لایه‌های بیرونی پوشش اونها رو هم میشکافه و به اون چیزی که در زیر لباس رسمیشون هم بر تن دارن وارد میشه؟
این بحث حجاب که چه مواردی شامل میشه همیشه محل گفتگو بوده و به خصوص بعد از انقلاب اسلامی که پوشش زنها یک بخش مهمی از سیاست‌های حکومت رو پوشش میداده. ولی این چیزی که واضح هست در تعریف حتی رسمی حجاب هم سوتین یا سینه بند خانم ها جزء حجاب حساب نمی شده و فقط بس این هستش که نباید برهنگی وجود داشته باشه در سر تا پای زن غیر از اون قسمت هایی که از نظر شرعی مجاز شده. ولی این که دائمی آیتم های جدید اضافه میشه به این حجاب رسمی و شرعی، مثل تقریبا 5-6 سال پیش بحث چکمه خانم ها مطرح شد که به عنوان تبرج محسوب شد، بعد لاک، زیورالات، عطر، آرم لباس جدید اضافه شده، خالکوبی یا همون تتو، سوراخ کردن بینی و لب، اینا همه چیزه هستش که جدیدا اضافه شده به مواردی که ممنوع هستش و بعضی چیزها که جزء واجبات برای حفظ حجاب نیست اضافه شده، مثل سربند یا جوراب که جزء حساب نمیشه، جزء مواردی که زنها لزوما نظر شرعی باید رعایت کنن. البته این سابقه است هم اول انقلاب برمیگرده که حجاب اسلامی رو شامل شلوار هم میدونستن، در صورتی که شلوار هم حتی حساب نمیشه. ولی خب زنای ایرانی در طول این 33 سال به اون یکی آیتم عادت کردن، ولی این آیتم جدید کاملا نو و بدی هستن که دارن اضافه میشن و نمیدونیم حالا این لیست کجا میخوان منتهی بشه.
خانم افضلی، فکر میکنید تمام این محدودیت ها و فشار ها به چه دلیل داره وارد میشه؟
دو تا علت اصلی داره در واقع این محدودیت ها. علت اولش میشه همون موجه کردن ظاهر جامعه دونست و این که به گفته خیلی از مسئولا که جدیدن خیلی هم واضح‌تر دارن این بحث مطرح میکنن، اینی که حجاب واقعا شاخصه شده برای دینداری جامعه به گفته رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و به نظر من علاوه بر دینداری جامعه، موفقیت حکومت اسلامی و اتوریته و تسلطی که روی شهرونداش داره و تونسته اون ارزش‌های خودش رو در واقع نهادینه کنه بین مردم، در واقع شاخصه اون شده حجاب، بنابراین یک جوری حیثیتی شده. ولی بحث اصلی به نظر من همون محدود کردن و کم کردن حضور زن در جامعه است. یعنی بس اینه که اگه ما نتونستیم شما رو متقاعد کنیم و مجاب کنیم که این ظاهری که ما میخوایم و از نظر ما درست هستش داشته باشین، بنابراین پس نباید تو جامعه حضور داشته باشین، حضور شما نامشروع و ناموجهه. به گفته رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خیلی واضح اشاره کردن که ما باید مانع تردد بیجای و بی مورد زنا بشیم. این بحث هستش که هدف اصلی هستش و واقعا نمیشه این کار کرد که این محدودیت ها و این فشارهایی که اعمال میشه از طرف گشت ارشاد و نهادهای دیگه مثل امر معروف و نهی از منکر و جدیدن تقریبا همه سازمان‌ها بسیج شدن در این زمینه، واقعا تاثیر داره در مورد کم کردن حضور زن‌ها در جامعه.
اما خانم افسری، همین چند دقیقه پیش در همین برنامه صدای دیگر ما آقای علی مزروعی نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی رو داشتیم که ایشون معتقد بودن که حضور زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی چنان گسترشی پیدا کرده که نمیشه به راحتی جلوی اون رو گرفت و حتی این حضور اجتماعی میتونه منجر به این بشه که تعداد نمایندگان زن در مجلس نهم افزایش پیدا بکنه. به نظر میرسه که یک نوع تعارض و تقابل در این دوتا دیدگاه وجود داره، در واقع در دیدگاهی که معتقده که زنان دارن همچنان با تمام محدودیت ها رشد میکنن، پیشرفت میکنن و جلو میرن، و دیدگاه مقابلی که معتقده که در برابر سرکوب هایی که روز به روز در مورد زنان داره بیشتر و بیشتر میشه، شاید زنان دیگه یارای مقاومت نداشته باشن. فکر میکنید کدوم یکی از این دو دیدگاه میتونه در ایران برگ برنده رو در دست داشته باشه؟
سوال خیلی جالبی هستش. خب نیاز به تحقیق داره، به صورت شهودیش هم سخت باشه گفت، ولی خب درسته زنان واقعا علیرغم تمام این مشکلات دارن سعی میکنن واقعا به زندگیشون ادامه بدن. یعنی این کاری که داره انجام میشه، این حضور گسترده زنها، فقط روند منطقی افزایش تحصیلات زناست، افزایش آگاهیشون در مورد حقوقشون، و شاید اگه این فشارها نبود الان این سرعت چندین برابر بیشتر بود. شاید بشه گفتش که روند تاثیر اون اقدامات محدودیتی کند کردن این روند شده، ولی خب اون روند انقدر شتابش زیاد هستش که ما همچنان خوشبختانه شاهد گسترش حضور زنها هستیم.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.